شنوندگان ارجمند سلام، برنامه های ما ادامه دارند و حالا ویژه گفتار مهمانی آزادی و به دنبال آن بلافاصله نشر اولی ویژه گفتار کاروان خنده تقدیم می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام شنونده عزیز،
مهمان امروزه ما شادش عبدالوف، رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان هستند.
شادش عبدالوف، رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل این حزب در مجلس نمایندگان، ماه اکتبر سال 1947 در شهر خاروق به دنیا آمده، مکتب میانه را در زادگاهش به اتمام رسانیده است. سال 1965 دانشگاه پلی‌تکنیک دوشنبه و سال 1970 اسپیرانتوره اکادمی علوم اجتماعی نزد کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی را ختم میکند. فعالیت کاری را به حیث استاد آموزشگاه تکنیکی شروع کرده است، سپس در صف ارتش شوروی و خدمت سربازی دعوت می شود. بعدم به کار حزبی جلب شده، در سالهای 1965-1984 در افغانستان و سالهای 1984-85 کتیب اول حزب کمونیستی شهر خاروق و سپس از سال 1985-89 در دستگاه مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان فعالیت کرده است. سال 1991 رئیس کمیته تشکیلی و از ینوری سال 1992 تا به امروز رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان و وکیل در پارلمان تاجیکستان می باشد. اویلادار صاحب 4 فرزند.
محترم شادی دولتوچ، تا جای آگاه هستیم طرح لایحه قانون ها که از جانب حکومت تهیه می شود در پارلمان تقریبا که بدون تغییرات آن تایید می شود، تصدیق می شود و به همین خاطر میگن که پارلمان نباشد هم این قانون ها را می تواند خود حکومت تایید کند. نظر شما چی است؟
دایر به این موضوع بسیار مهم، موقع ما چنین است که شماره وکیلان باید متناسبا با همون طوری که چند از احزاب سیاسی می توانند نماینده خودشون در پارلمان انتخاب کنند و این فقط در صورت شفاف بودن انتخابات موجود بوده می تواند. یعنی اگر نماینده های احزاب سیاسی در اوچاسکا، یعنی در قطعه‌ای که انتخاباتی فعالیت کنند، اون وقت او را شفاف گفته میتونیم، اون وقت پارلمان متناسباً به همون موقعی که در جامعه افکار مختلف که هست ما او را گوناگون فکری میگویم، متناسباً به همون در اینجا پیدا میشود گروه ها و فرکسی های احزاب سیاسی. یعنی شماره خود به خود چیزی نیست، نه خوب است نه بد است. اگر یک حزبی باشد شماره بسیار ضرورم نیست.
سالهای طولانی در این عرصه فعالیت دارد، فکر میکنید یک نفر باید چند نوبت رئیس جمهور باشد؟
این هم فقط یک سند معیاری حقوقی معین میکند، این هم باشد قانون اساسی هست. اندیشه شخصی ما همین است که اگر تجربه دولت‌های دنیا را ببینیم که به فاجعه تمام شد، یعنی موقع دیکتاتوری که داشتند اونها به چه فاجعه تمام کردند، مصر، تونس و دیگر، لیبیا هم بسیار بد تمام شد، در عراق و در دیگر جاها، اگر این تحلیل کنیم باید در اکثر دنیا در دو نوبت.
با عنوان یک وکیل پارلمان میتوانید بگید که بالاترین معاش در تاجیکستان با کی تعلق داره؟
روز گویم یا نه، بالاترین معاش این همین مطبوعات چسبیده به پارلمان. از پارلمان تاجیکستان پسترین معاش در تمام پارلمان‌های اسنگه از تاجیکستان است. 5 برابر مثال نسبت به روسیه کمتر است، 2 برابر نسبت همسایه‌های دیگر کم است، 3 برابر کم است. آدم ها خیال میکنند که این همین است. همه بسیار همین سیستم مالیه و معاشون بلند است. بانک و این چیزهای دیگر چیزها اونا خودشون معاش معاین میکنه، همه بلند از اونا هست. دیگر خیلی دیقان و کارگر و دیگر هست است، بسیار پست.
منظورم کارمندان دولتی،
کارمندان دولتی خیلی وزیرها مقدر بسیار نیست. خیلی رئیس جمهور دارد، در تمام دنیا رئیس جمهور بسیارتر معاش میگیرد نسبت به وزیر خطاری، این معمول است.
شما میدانید رئیس جمهور چند پول معاش دارد؟
من گفته نمیتونم.
لکی میدانید به هر صورت؟
میدونیم البته.
برای اینکه ما با چند نفر دپوستا صحبت کردیم، گفتم که ما تصدیق میکنیم اما نمیدونیم.
دروغ گفته است.
خونه شما حاضر گرم هست یا که اتاق کاریتان چی؟
راست گفت اتاق کاری به خنک است. من شما را در اتاق کاری قبول کردنتون گفتن شور سرد است. خونه ما هم سرد است. پیشتر ما دوره شوروی هم گاز داشتیم، منظم استفاده میکردیم و هم مرکز گرمی داشتیم، سنترال تپلینه. حاضر نه مرکز گرمی هست و نه گاز هست و حتی برقی که میرسد شدت برق بسیار پست، کابل زود زود میسوزد. 45 نفر باشندگان او خانه اونجا 3-4 خانه در هم دیگر چسبیدند، یک درخواست رسمی بنامه من نوشتند که به برق تاجیک برسونگی نه اصلاح کنه که ما بچه های ما در خنوکی ماندیم، در اینجا نه گرمی داریم و نه برای پختن خوراک ما علاج دیگر داریم در او بالا خانه ها.
به هر صورت 3 سال گذشت از اینکه شما اجازه دادید شرکتی آیرس راه دوشنبه خوجان را پولکی کند، یعنی پارلمان سازش نامه.
من مخالف این چیز بودم و خودم هستم در پارلمان، بسیار شدیداً مخالفت من نشوند با دلایل گوناگون. اون وقت پارلمان مخفی گذشت، من انتشار کرده نتونستم، حقوق انتشار کردن برآمد من نبود، روزنامه هم نکردند. اگر تونل ساخته شود، هر دو تونل تمام شود، انا این انزوب و اون شهرستان تونل اگر پولکی کنند، ایساب همون پول پرداخت ایران و پرداخت خطای آید به ساختمان این، چون که با کردیت دولتی و دیگر اونجا کدام شرکت دیگر فعالت کند کند. لیکن رایی که ایساب کردیت، ایساب قرض دولت ساخته شده است و ما ایساب کردیت قرض دولت به خطای و به ایران پرداخت میکنیم، اصلا از انداز این دولت ها از وابسته بودن به همین پرداخت مبلغ برای جبران کردن کردیت های که این دو دولت ما گرفتیم از ایران و از خطای، این خیلی ممکن نیست. من مخالف هستم.
با هر صورت فهمیدید صاحب این شرکت کی هست؟
فعلا معلوم است شو صاحب شرکت
کی بوده؟
خود دیگر معلوم است چوب شده.
مثلا ما نفهمیدیم.
خیلی سوال تید برای شما، آدرسش هم میگوین. شرکتی که فعالیت میکند در بانک صورت حساب دارد، خیلی صاحبش معلوم نیست.
بانکی کجا؟
این بانک تاجیکستان.
شما به عنوان نفری که همین سازشنامه خود طرفدار خود مقابل بودید آقا؟
مخالف هستم.
نفهمیدید که مثلا صاحبش که گفتن نمیتونید؟
همون وقت نگفتن، گفتن که وزیر پرسیم صاحبش کی است، جواب داده نتونست.
استاد عزیز، به شما برای یک صحبت خیلی جالب و خیلی کشاد و خیلی صمیمی تشکر میدیم.
رحمت شما، از شما منت پذیر استیم.
و شنونده عزیز، در اینجا فرصت جدا شده به برنامه ما به انجام رسید. من عبدالقیم قیومزاد، مجری و تهیه کننده این برنامه، به شما روز و روزگار خوش تمنا دارم.
کاروان خنده،
قافله از حجب و حضل و طنز و مطایبه.
کاروان خنده با کلبار مالامال از جدید دلتایف و لطفی بزرگان.
کاروان خنده.
سلام عزیزان. البته این کفکوبی ها برای من نیست، فکر میکنم نه قریب 100% مطمئنم که این پذیرویی از آنهایی است که با کاروان ما پیوستند و طی چند دقیقه هم سفر و هم روز و هم نفسی ما خواهند بود. من او را باری اخیر تقریبا 20 سال پیش دیده بودم و ای کاش نمی دیدم، نمی سوخت جگرم. در اول وقتی که سوار کاروان ما می شد، گمان کردم که یگان جانور بی صاحب است و می خواهد که یگان کس یک پار نان به پیشش پرتاید. فقط هم درست در ذهن مانده او را شناختم. مویهای زمانی سیخ سیخش پریشان و جولیده، رنگش پریده بود و بزور قدم می گذاشت. سالهایی بود که بعضی ها نامش را می شنیدند تلخکف. ای تلخکف چی که زهرکف می شدند؟ خواستم نزدش روم و بگویم که سلام خورپشتک، مرا در یاد داری؟ حال پرسی کنم و اما دیدم که اهل کاروان هم او را شناختند.
خورپشتک در حقیقت در زمانش برای جمعیت خدمتی شایانی هم کرده بود، چون که همه نارسایی و کمبودی هایی که در زندگی روی میداد خوشبختانه شاید نامش باشد، به هر حال در آن همه افاده میگشت اون زیر تنقید گرفته میشد و در حقیقت خورپشتک نامش گرند همه یک نام به ترس هم میافتاد.
تمام مقاله هایی که در وحید در به طور هزلومیس یا به طور فلیتون چاپ هم میشد، حتی از وزیر سر کرده تا کاتب ابکام و رایکام و اسپالکام، اگر که یکون تنقید میشد یا رئیس کلخوز یا بریگادیر، حتما چاره دیده میشد. با جواب میدادند که فلان کس ما موافقی برآمد شما جزا دادیم، جزا گیرید و حق به حقدار رسید.
اش میخوندیم وزیر دیگر
وزیر دیگر نمیشه چاپ
بود مخول بود. بعد مثال همه ساحه را تنقید میکرد، مثال ساحه تندرستی را تنقید میکرد، خواجه خسروخ همه جا ساحه را تنقید میکرد.
بله، مردم را شناختن و به خود گفتم که احوالش را نه از خودش بلکه از راه بلدش میپرسم. راه بلد خود را صدرالدین یارف معرفی کرد و در جواب به نگاهی کنجکاوانه من به موی ژولیده و قامت خمیده خارپشته گفت: پیریده، با همین نزدیکی خارپشتک 85 ساله شد و به گیله و جنگیله گذشت که جشنش را طوری که میخواستند نتوانستند قید کنند.
سر خوکسارونه بود. 80 سالگیش نسبت به 85 سالگی ما بهتر قید کرده بودیم. من رحمتی بسیار سال زنده بودن، آماده کردیم یک چیگویم آلبوم بگویم، آلبوم مصور عبارت از 100 صفحه 4 رنگه. متاسفانه همون از سبب محدودیت های اقتصادی نشر کرده نتونستیم، همش آماده کردیم. در همین 85 سالگی هم بسیار کوشش کردیم که اقلا یک 500 نسخه چاپ کنیم و پهن کنیم که به اینم کامیاب نشدیم.
ما صحبت میکردیم و مردم گاه با صدای بلند و گاه نیم آواز از خورپشتک حرف میزدند. یکیش من گفت که این خورپشتک تمام شده است، سر پیری ترسونچک شده است، دیگر هیچ کس از خورهایش نمیترسد. دو نفری دیگر قریب که با هم دست بگیریبان شوند.
در دولتی که همه از پای تعریف و ستایش و بردار بردارن، کیره تنقید میفوره؟
تنقید میوه کپیتالیزم است. بابای من خدا رحمتی نقل میکرد که زمانهای پیش هر پاچا یک تلحک داشت. تلحک شوخی میکرد، لیکن همون شوخی هاش قطعی بعضی گپا را پاچا دا میرسوند. این همی خورپشتک هم وقت داشته، وقتی سویتیده تلحک بود. حالی که تلحک کو من دا نشون بتین نیستن. حاضر فقط تعریف لنتبوری. تلحکی نیست، پوچا فکر میکنه که شکم مردمش ایسری را یکون روز میکفه.
انا همین خیل راه بلدی خورپشتک صدرالدین هم مجبور شد که گپ های اون جوان را تصدیق کند.
این چند ساله که این سالای سپری شده، مجله اصلا روی اومی آورد به موضوعات به نشان گویم یا که به سراغه. اصلا این جنرال حجی است، جنرال حجی تنقیدی است. تنقید کمتر شد، حج بیشتر شد. حج کشد، حج این مال ادبیات سبقه ابرزی مشخص، سراغه مشخص کم بود.
خیر دنیا با امید اوه کشید راه بلد. یکان روز وضع خورپشتک هم بهتر می شود گیست. اما من باز باید یان سالهای دور رفتم که خورپشتک دوستان زیاد داشت و چون نزدش می آمدن صحبتی مالامان از لطف و حضل و مطایبه قیماغ می بست و همنشینان رسیدن شب و بعدن چی طور دمیدن سفیدی روز را حس نمی کردند و البته میانشان یا گلی سری سبد محفلشان شاعر عاشور سفر بود، شاعری که در حضل و شوخی همتا نداشت و حتی زمانی که سخت بیمار و در شفاخانه کلا بیسری بود به هر کس که دری پلاتش رو تختق میزد این خیل جواب میداد: بیار. استاد عاشور سفر مردی مهمان دوست هم بود. او بار چند کارمند تلویزیون را که از دوشنبه با کلاب با سفری خدمتی آمده بودند در کوچه و خورده آنها را با خود به خانه اش میبرد. در حوالی با شکوهش در شهر کلاب استاد عاشور سفر برای مهمان ها دسترخوان شاهانه می آراید و اما پیوسته تکرار میکند: ای بچه های آمدگی تان به حساب. آمدگی تان به حساب در کلا معنای دفعه آینده شما را البته بهتر مهمانداری خواهم کرد را دارد. بعد از صحبت و ضیافت قیماقی مهمان ها قصد بازگشت به مهمان خانه می کنند. خوش آمدید، لیکن این آمدگی تان به حساب، باز تکرار می کند عاشور سفر. کارمندان تلویزیون به نشان احترام دست روی سینه می گذارند. هیچ غم نی استاد، تشکر. خیلی باز می شود ده. عاشور سفر مهمان ها را یک یک از نظر می گذاراند. او چی با نمیپرسین که چی با آمدگی تون به حساب سوال میکنند از میمون ها؟ چی با به حساب بود است استاد؟ با یک آواز میپرسند کارمندان تلویزیون برای آن که دستی خالی به خانه آمدید. جدی پاسخ میدهد عاشور سفر. خوب عزیزان، برای شنیدنی جدید لطایف دیگر وقت نماند، چون که به منزل رسیدیم. ولی کاروان ما یک هفته بعد باز با کلواری پر از هزل و هجو و مطایبه برامه براید. حالا باشد.